بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه بحث ما در امر اول در ترتیب مسائل الموصول است. قبل از ورود در این بحث، دیروز عرض کردیم که عامه چون نیاز مبرم داشتن به استنباط، به اجتهاد، ابتداعا اونها اصول الفقه را، قواعد استنباط رو تدوین کردن و اون چه که از شواهد تاریخی برمیاد اینه که اول کسم شافعی بوده که رساله الوجیز را در علم اصول تدوین کرده، یک بینابینی بین مذهب رأی و مذهب الحدیث که داستانی داره. بعضی ها اصرار دارن که نه، تدوین علم اصول توسط خاصه است، توسط شیعیان است. عرض کردیم یک کمالی نیست و این ادعا هم مثبت نداره. اون که پیدا شده است رساله ای هست از یونس ابن عبدالرحمن، بعد از او ابن ابی عمیر، فی اختلاف الحدیث و مسائلی عن ابی الحسن علیه الصلاه و السلام. ظاهرش روایاتیه که راجع به اختلاف حدیث آمده. کتاب حدیثیه، کتاب فی اختلاف الروایه و مسائلی عن ابی الحسن، روایت است، قواعد نیست، کتاب علمی فنی نیست. یا کتاب عام خاصی که ابن ابی عمر گفتن داشته، اونم شبیه ناسخ و منسوخ روایات را جمع کرده است. بعضیا توهم کردند که کتاب هشام ابن حکم کتابی داشته است فی الالفاظ، توهم کردن که این همین کتاب اصول دیگه، مباحث الفاظ اصول. لیکن این توهمم باطل، قطعی البطلان. این که مباحث الفاظ الان معروف در علم اصول، بخشی از علم اصول است، در اون زمان این اصطلاح نبوده، در هیچ جایی پیدا نشد این اصطلاح. کتاب الالفاظ که عامم نوشتن، شاید اولینش ابن سکید باشه در زمان متوکل، کتاب الالفاظ را در لغت، مقصود کتاب الالفاظ مثل معانی الاخبار، الالفاظ را معنا می کردن، لغات را معنا می کردن. تو ذهن ما اینه، حالا اینم باز شما تتبع بکنید، میشه از رای تتبع شواهدی که در کتب رجاله، در کتب تاریخه، چه از عامه چه از خاصه، میشه یه شواهدی هم پیدا کرد. تو ذهن ما اینه که هشام ابن الحکم با توجه به این که متکلم بوده، کتاباش هم نگاه کنید همش درباره اعتقادات بوده، رد جبر بوده، رد معتزله بوده، مثلا رجل کلامی بوده دیگه، کلامی، رجل شیعی کلامی. مناظراتش هم در همین بحث کلام بوده با مرتدین، با عامه، با منکرین، در توحید، در معاد، در خصوصا در امامت. کتاباش این سنخ مطالب را بیان می کرده. تو ذهن من اینه که این کتاب الالفاظی هم که نوشته است در همون راستاست، الفاظی را توضیح داده که بعضی از اونها در امور اعتقادی بد فهمیدن. اگر اهل مجسمه مثلا ید الله فوق ایدیهم را همین ید عادی معنا کردن، او آمده اون بعضی الفاظی را که مهمه، بعضی از مطالب خرافیه، بعضی مطالب اعتقادی غلط هست، آمده اونها را توضیح داده. بیشتر لغتنامه مال ده خدای بعد از 14 قرن، او زمان ها لغتنامه چی بوده؟ کدام لغوی همون لغتنامه؟ ابن سکیت هست کتابش دیگه، ابن سکیت کتاب نوشته اسمش کتاب الالفاظ، رفته معنا کرده الفاظ رو، هست موجوده. قیل چند تا دید کتاب الالفاظ و الازداد، خیلی خوب، یکیش این اسمش گذاشته، یکی کتاب الالفاظ گذاشته. چی میفرمه؟ همین رو دارم میگم که عقل غیرا بوده رو سراد اعتقادات رفته، اصول اعتباریات مباینت داره با مبنای متکلم. چی میگید شما؟ اینه که کتاب الالفاظی را که در کتب درک، نه من نگفتم لغت، دارم همون بیان میکنم که این اشتباه رو شما نکنید، کتاب الالفاظ متعارف بوده در لغت مینوشتن، هست چند تا بیارید، چند تا که اصلا به همین عنوان کتاب الالفاظ اسمش اینه، من جمله ابن سکیت که اولینش هست، واقعیت خارجی است. ولی نظر به این که رجل متکلمی بوده به ذهن میزنه که مجرد این که الفاظ را معنا کنه در این کتاب هدفش نبوده، این کتاب الالفاظ را نوشته در راستای همون متکلمگریش، الفاظی را معنا کرده که موهم عقاید خلاف بوده، ید الله فوق ایدیهم را آمده معنا کرده، ان الله استوى على عرشه را آمده معنا کرده. کتاب الالفاظ قطع بالقطع و الیقین مرادش الفاظ الامر ظاهرون فی الوجوب نبوده، اصلا این مباحث بی شکل او زمان مطرح نبوده. الوجیز شافیرم نگاه می کنید، یا بعد نوبت می رسه به شیخ طوسی، شیخ قبل شیخ مفید، سید مرتضی، اصلا اصول را به عنوان مباحث الفاظ مطرح نمی کردن. متأخرین آمدن اصول را دو قسم کردن، مباحث الفاظ، مباحث عقلیه. در هر حال اونی که ما میتونیم استفاده بکنیم، اونی که شواهد تاریخیه شهادت میدهد، اینه که به خاطر این که شیعیان نیازی نداشتن به این اجتهادات، این گونه اجتهادات و این گونه قواعد در رحمت باز بوده، سوال می کردن، اینا دست به کار نشدن، نیاز نبوده، یا یه مقداری بله اون امکاناتی که اونا داشتن اینا نداشتن، کثرتی که اونا داشتن اینا نداشتن، منازعات و درگیریایی که اونا داشتن، اصحاب رأی با اصحاب الحدیث با هم منازعه داشتن، شیعان نداشتن، به برکت اهل البیت اون منازعات بینشون نبوده، این نیاز نبوده، خب دست به کار نشدن، یک شرفی، یک کمالی برای اونها نیست. بله تازه خیلی میگن اصلا اصول کلش کمال نیست، حالا تا چه برسه در اون زمان. بله اصول یه علم عالیه، نیاز از بابی که نیاز داریم به چاره ای نداریم برای استنباد، یک وسیله است برای استنباد، خودش اونجور نیست که بله یه نورانیتی داشته باشه، بله یه فضیلت اونجوری داشته باشن، نه، از علوم عالیه است، یه صنعته، یه فنه. آخوندم گفت صناعتیه، یه فنیه که از رای ناچاری دستمون از اهل بیت وحی کوتاهه، ناچاریم که استنباط بکنیم، ناچاریم زحمت بکشیم قواعد را منقح بکنیم. اینم یک کلمه بود که از دیروز باقی مونده بود که بعضیا دیروز میگفتن هشام ابن الحکم هم کتاب و اصول داشته. نه، کتاب و اصولی در کار نبوده. و مسائلو، نه، و مسائلو عن ابی الحسن، اصلا همینه، کتاب الاختلاف الحدیث و مسائلو عن ابی الحسن علیه السلام، اصلا عنوانش همینه. خب مهم نیست دیگه. و اما صنعت دیگه. خب و اما این که اصول را، بله، بحث فعلی ما در اشاره اجمالیه به مباحث علم اصول. علم اصول را ما میتونیم در سه بخش تقسیم بکنیم. قسمی از علم اصول یه مسائل عرفیه، ارتکازات اهل عرف را برای فهم خطابات تنقیح میکنیم، چون خطابات ملقات به عرفن. عرف از اینها چه میفهمد معیاره، نه اون آدم دقیقی که بله فکر فلسفی داره، فکر دقیقی داره و یه جوری تفسیر میکنه روایت را که هیچ عرفی تصدیقش نمیکنه. نه، خطابات ملقات به عرفن. ما باید افهام عرف را در نظر بگیریم. خب چون ما باید خطابات را بر معانی عرفیشون حمل بکنیم، آمدیم یک قواعدی که در ارتکاز عرفه در رابطه با فهم خطابات اونها را علم اصول قرار دادیم. همونها را تعقیب میکنیم، دنبال میکنیم. الامر ظاهر فی الوجوب، از کجا میگی ظاهر فی الوجوب؟ میگن نگاه کن، اذا امر المولا عبده فعصا صح عقابه، پس معلوم میشه مردم از امر وجوب را میفهمن. النهی ظاهر فی الحرمه، جمله شرطیه ظاهر فی المفهوم، نمیدونم کل ظاهر فی العموم. اینا همین تحلیل ارتکازات و بله ما ینسبق الى اذهان العرف به ذم یک منبهاتی، البته دیگه دعوا نیست، این استظهارات را ما با منبهات درست میکنیم. یک مقداری از مسائل علم اصول مسائلیه که به استظهارات میپردازد که نیاز فقیه هست در فقه، که اسمش میگذارن مباحث الفاظ. فعلا اسم اینا شده مباحث الفاظ. قسم دومی مباحثیه که به عرف مربوط نمیشه، به عقل مربوط میشه، چون عقلم حجت از طبق روایات ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه عقل. قسم دوم علم اصول مباحث عقلیه که درگیری در اون مباحث عقلیه بیشتر با اخباریینه. حالا مباحث عقلیه، عقل نظری، عقل عملی یا عم دیگه، سیره عقلا، اینا را بحث میکنیم. اجتماع امر و نهی را بحث میکنیم، یه بحث عقلیه. امر به شی مقتضی نهی از ضدست بحث میکنیم. براعت عقلی را بحث میکنیم. حسن و قبح عقلی را فی الجمله بحث میکنیم. اینا یه مباحث عقلی یا عقلایی. عقلایی اون که سیره در برای معاملات فقه به درد میخوره ما یقتضی سیرت العقلا را بحث میکنیم. البته سیره العقلا هنوز خیلی بحثش به اصطلاح شفاف نشده، در اصول مفصل نشده، آرام آرام این هم وارد اصول میشد، بحثایی در اطرافش خواهد شد. یک قسم از اصولم اینه که مربوط به استظهارات نیست، امور غیر عرفیه که درگیری در قالبشون معظمشون همونا یک اخباریین ازش فرار میکنن، میگن اینا را رهاش کنید بریم سراغ اخبار. قسم سومی که اصول درش صحبت میکند از مجعولات شرعیه بحث میکند. شارع چه کرده است؟ مجعولات شرعیه، استظهار از آیات و روایات، استظهار میکنن از آیات و روایات، استنباط میکنن از آیات و روایات مجعول شرعی را که ابزار استنباط خودشون هم مستنبطن ولی ابزار استنباط هم هستن، مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت اجماع، مثل اصول عملیه، اصول عملیه شرعیه، مثل باب تعادل و تراجیح. اینا اصولی در طرح این ابحاث در پی پیدا کردن الحجت الشرعیه علی الحکم الشرعیه، بخواه حجت را پیدا بکنه، حجت به معنای العام، نه حجت یعنی طریق الی الواقع. اصول عملی هم به این معنا حججن، دنبال پیدا کردن حجتن. ما تو ذهنمون اینه که علم و اصول را عمدش تنبل معظم علم و اصول از همین سه تا بس خارج نیست. البته یه مقدمه هم داره این ابحاث، حالا بحث کردن نمی از مبادی تصوریه بحث کردن، تعریف علم و اصول کردن، وضع را بحث کردن. وضع یعنی چه؟ خب این به کار میاد دیگه، در همون جا میخوان بگن استظهار بکنن وجوب را از امر، میگن این دلالتش وضعیه. خب باید وضع را بدانیم چیه دیگه، وضع را آوردن در مقدمات بحث کردن. این که حقیقت است یا مجازه، استظهار بکنیم معنای حقیقی را برخلاف معنای مجازی، خب آمدن حقیقت و مجاز را در مقدمات بحث کردن. یه مباحثی را آوردن در مقدمات که داخل این ستا نیست، به جز بحث مشتق که ما نتونستیم اونو درستش بکنیم، بقیه داخل این سه مطلب نیستن، مربوط به استظهارات نیستن، مربوط به قواعد عقلیه نیستن، مربوط به حجج شرعیه نیستن، ولی چون نامشون میاد بالمناسبه صحبتشون میشه. معنای حرفی رو آوردن، خب معنای حرفی داخل این سه قسم نیست، ولی در چی که آمدن بحث کردن در جمله شرطیه، مثلا گفتن در بحث واجب مشروط بحث کردن آیا قید به هیئت میخورن یا نمشه واجب وجوب مشروط، بعد اونجا گفتن آقای معنای حرفیه، معنای حرفی قابل تغییر نیست، معنای حرفی در یه جاهایی آمده. خب اینجا آمدن معنای حرفی بحثش کردن که معنای حرفی چیه، حقیقتش، حقیقت را ربطی به استظهار نداره، حقیقت معنای حرفی چیست، حقیقت معنای اسمی چیه، معنای فعل چیه. آمدن یه بحثای مقدمی را آوردن. درست فرمودن بعضیا که ما فرقی بین بحث مشتق و بحث عام و خاص نمی بینیم. در مشتقم درسته مباحث عقلی رم آوردن، اونا نیازی بهش نیست، انشالله ما بررسی اونا رم حذف میکنیم، ولی بحث مشتق یه بحث استظهاریه. آیا از مشتق آیا مشتق ظاهر است در خصوص من تلبسه یا در عام از من تلبسه و من قضا؟ این مثل بحث عام کلر بحث میکنن که آیا زور در عموم داره، این ایورا و مثل عدات عموم بحث میکنن. فرقی بین بحث مشتق و اون بحث نیست، ولی رسم همین شده که اینها را در مقدمات میارن. علم و اصول را سه تا مطلب تشکیل میدهد به علاوه مقدمات. اگر کسی خواسته باشد یک به اصطلاح اطروحه‌ای داشته باشد، یک پیشنهاد جدیدی داشته باشد برای تنظیم علم و اصول، این هم یه پیشنهاده که بیایم اینها را سه قسم از بحثن ما اصول را در سه مرحله بحث بکنیم، در سه مقام بحث بکنیم، در سه بخش بحث بکنیم. ولیکن چون اونجور اهمیتی نداره این حرف ها، ما مقلد همون سابقین شدیم دیگه. از زمان تا اونجا که ما اطلاع داریم، تتبع کردیم، از زمان محقق که معارج الاصول را نوشتن، همین ترتیب کفایه هست. معارج را نگاه بکنید، اونم یه مقدماتی داره، حقیقت و مجاز را بحث کرده، حالا بعضی ها را نیاورده یا بعضی را آورده بعدن حذف شده، اونم یه مقدماتی داره، یه مباحث الفاظی داره، بعضش امر و نهی و همین مباحثی را که الان بحث میکنن، بعدم یک مباحث حجتی داره، منتها یکم بسیط‌تره، اجماع را آورده، خبر واحد را آورده، بعدم آمده تعادل و تراجیح، بعدم آمده اجتهاد و تقلید. این سبکی که الان در کفایه هست، همون سبکیه ما اضافاتن همون سبکیه که مرحوم محقق حلی تو ذهن ما اینه که این مرد بزرگ اون سبک اهل سنت را که عدت الاصول بیشترش با همون وجیزه و اینها سازگاری داره، با کتاب اهل سنت سازگاری داره، او را الغا کرده یه سبک جدیدی. این سبک جدید الان نگاه کنید با اصول عامه سازگاری نداره، یه سبک جدیدی را طراحی کرده و این سبک جدید همینطور باقی مونده دیگه. مقدمات، مباحث الفاظ، منتها دیگه تو مباحث الفاظ بعد بحث اقتضارم گنجوندن، بحث مقدمه واجب رام گنجوندن، بله دیگه اون سبک رو عوض نکردن، مقدمات و مباحث الفاظ و بعدم مباحث حجج اجماع را بحث کرده. خب شیخ انصاری هم قطع را هم داخل کرده در همین بحث حجج. همون سبک را تو ذهن ما اینه که اصولیین بعدی پذیرفتن و ادامه دادن، چون خیلی مهم نیست، سبک مهم نیست، مهم این واقعیته که ما یه مسائلی را یاد بگیریم. سبک مهم نیست که بیایم لزومی نداره به هم بریزیم. حالا تلاشی کردن چندین قرن، تلاشی کردن و رو اون تلاش داره بحث ادامه پیدا میکنه، لزومی نداره بیایم این را. حالا مرحوم محقق اصفهانی میخواست یک اصول جدیدی بنویسد، الاصول علی النهج الحدیث اسمشو گذاشته، شروع هم کرده و این نظم را به هم زده، همون نظمیه که مرحوم مظفر در اصول فقه تبعیت کرده، این نظم را به هم زده، منتها دیگه اجل مهلتش نداده، از مباحث الفاظ خارج نشده، تمام نتونسته بکنه. بعد هستن بعضی ها بودن هستن که اون سبک تقلیدی را که نگاه کنید ها، اون که ما دیدیم این در معارج محقق عدت الاصول شیخ طوسی سبکو نداره، معارج این سبکو داره، مقدمات، مباحث الفاظ، مباحث حجج، تعادل تراجی، اشتاد تقلید، هم اینمی کفایه حرکت کرده. ما تو ذهنمون اینه که نیازی نیست که ما سبک بهتری هست، ولی نیازی نداریم که این را به هم بزنیم، خصوصا که مهمش اینه، خصوصا که ما برای بحث از این مطالب خب نیاز داریم که مراجعه بکنیم به کتب، نیاز داریم که استضاعه بکنیم از افکار و اصولین سابق، و چون افکار اونها، مطالب اونها طبق همون سبک که حالا میگید سبک تقلیدی، عیبی نداره، طبق همون سبک است، تسهیلا للعمر، بله بهتره که ما طبق همون سبک، حالا ما بیم سبک مرحوم شیخ اصفهانی را اخذ کنیم برای پیدا کردن حرف آخون، بله حرف آخون، حرف نائینی، حرف آغاز، اونا خب طبق سبق قدیم بحث کردن، زحمت داره دیگه، واقعیتیه، هیچ لزومی نداره. مطالب ها شیخ اصفهانی همون مطالبه، جاهاش عوض کرده، البته مثلا حالا در حقیقت حکمم بحث کرده، یک اضافاتی احیانا داره، اون به جای خود، ولی این که بیایم سبک بله شاید 1000 ساله تقریبا، حالا 800-900 ساله را بیاییم عوض بکنیم، خصوصا که ابتلای ما به کلمات سبک قدیم است، هیچ نیازی به این تعویض نیست، ما طبق همین کفایه که بله به قول بعضی از علما قرآن الاصول شده، همین طبق کفایه که قرآن الاصول شده، ما بحثو شروع کردیم و بحث را ادامه میدیم، خصوصا که خب کتاب کفایت الاصولم کتاب درسی رایج حوزه، تدریسشم به نحوی که تدریسش به نحو مطلوب یک کماله، بله اینم یه اثریه که بله مترتب میشه بر بیان کلام مرحوم آخون و با متن قرار دادن کلام مرحوم آخون، و به هازا یتم الکلام در امر اولی که مرحوم آخون اون امر اول را، مقدمه اولا را منعقد کرده، الکلام فعلا فی الامر ثانی، در امر ثانی مرحوم آخون وضع را میگم، عرض کردم تقسیم ها زیاده، اصلا ممکنه بهترم باشه، ولی نیازی نیست میام بیم عوض بکنیم، طلبا سردرگم میشن، ما با حرف آره ما الان مراجع از حالا بابا همین حرفا را، حالا ما بیم بحث اقتضا را از مباحث الفاظ بکشیم بیرون، بحث اجتماع هم رای را بکشیم بیرون، بیاییم مباحث الفاظ را در چند مسئله خلاصه کنیم، بعد یک مرحله دوم مباحث عقلیه، لزومی نداره، ما تغییر سبک تغییر واقعیت ها نیست، نظم را به هم زدیم، باید این نظم را به هم زدن یک مبرر خیلی قوی داشته باشه، اینه که خب حالا یه نظمیه برای خودش دیگه، اینم یه نظم دیگه، نه اونا که میگفتن مقدمات، مباحث الفاظ، مباحث حجج، تعادل تراجی، اشتاد و تقلید، بله از مباحث الفاظ برن به مبحث عقلی گیج میشن، فرمایید وسط مبحث نیست، نه ما نه 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 اون با اونی که اون نظم را به هم میزنه اونم این گرفتاری رو داره. نفرمایید بگید بحث لفظیه، ولی گاهیم در مباحث الفاظ بعضی آمدن به ادله عقلی هم تمسک کردن. چه عیبی داره؟ چرا گیج میشه آدم یه مطلبی را هم با دلیل لفظی آدم ثابت کنم به دلیل عقلی؟ بحث خارج، اگر بنا باشه یک کسی به مجرد تغییر بحث گیج بشه، این هنوز وقتش نیست. خب بگذاریم. که نه، کفایه حل نمیشه اون وقت. کفایه حل میشه یکم اصلا. خیلی ها بابا شما ارادت دارید، خیلی ها ارادت ندارن به کتاب آقای صدر، نه اصلا مطالعه نمی کنن را. اصلا بعضی ها میگه با ما اعتراض دارن چرا حرفای رو مطرح میکنی، حرفاش خروج از فهم عرفیه. نه بس اجازه بدید ما حالا دیگه اون مقداری که تا ما تا حالا رفته ایم همین سبک تقلیدی بوده، بذارد همینجور سبک تقلیدی خود ما ادامه بدیم. خدای نکرده از همیم نمونیم، او رم بلد نباشیم از هم بمونیم. خب امر ثانی مرحوم آخون در وضع امر ثانی را منعقد کرده است، وضع را تعریف کرده، فرموده الوضع نحو اختصاص للفظ، نحو اختصاص لفظ بالمعنا. گفته وضع یک اختصاص لفظ به معنا را، یک نوع اختصاصی. اختصاصا انواعی دارن دیگه، اختصاص ملکیت، اختصاص حق اولویت، این هم یک نوع اختصاصیه. یه نوع اختصاص لفظ را به معنا میگن وضع. این که اختصاص پیدا کرد این لفظ به اون معنا، اختصاص پیدا کرد یعنی وضع شد. فرموده که وضعی در مقابل تعریف بعضیا که صاف فصول، بعضی دیگر گفتن الوضع تخصیص اللفظ بالمعنا، میگه نه تخصیص نگو. چرا؟ چون وضع تعینی را نمیگیره، تعینی را نمیگیرد. میدانید وضع دو قسمه، وضع به فعل واضع، اسم بچه شو حسن میگذارد، وضع به کثرت استعمال، وضع تعینی که بس که داری استعمال میکنن اولش با قرینه، آرام آرام دیگه این لفظ میشه اسمی آقا. همین جوره دیگه گاهگاهی هست که خصوصا قدیما هنوزم هست در روستاها اینا، اسمی برای یک کسی میگذارن کلاق، بعد اولاش که نمیفهمن، آروم آروم، بله آروم آروم جوری میشه که اگر نگی کلاغ نمیفهمن. اسمشه میاری ها، میگه کیه حسن، کیه حسن رو نمیفهمن، اون معنا محجور، اون لفظ محجور میشه، اصلا معنا اون لفظ جدید میاد تا او را نگی. حالا آدم اخلاقیه با ادبه، نمیخواد اون لفظ کلاغ را بگه، ولی ببینه طرف نمیفهمه، میگه بابا همون که شما بهش میگید کلاغ. بله اینجوری میشه وضع تعینی پیدا میکنه. مرحوم آخون میگه نه، ما وضع را تخصیص معنا نمی کنیم تا این که قابل قسمت به دو قسم نباشه، ما وضع را اختصاص معنا میکنیم. وقتی قابل تقسیمه، وضع اختصاص لفظ است به معنا که این اختصاص تارتن به فعل واضع است که اسمش میذارم وضع تعیینی، تارتن به تعیین اللفظ للمعنا است و اخرى به کثرت استعمال است که اسمش میذارن وضع تعینی. فرموده که تعریف وضع به نوع اختصاص درست است نه به تخصیص، چون اگر تخصیص معنا کنیم قابل تقسیم به دو قسم نیست. گفته ولذا یقسم بالوضع التعیینی والوضع التعینی. خب این فرمایش مرحوم آخون که خدا رحمتش کنه دیگه، مرحوم آخون یه هنرش این بوده که یه الفاظی میگفته طرف نمیتونست اشکال بکنه ولی نمیتونستم بفهمه، اجمالگویی ماهرانه. همین چندی قبل گذشت گفت موضوع علم اصول کلیه، برهان اینو میگه کلیه، اسمشم لازم نیست بدونی. حالا میگه یه نحوه اختصاصی در کفایه خیلی تکرار میشه که مرحوم آخون اجمالگویی میکنه که طرف هم نمیفهمه، ولی خب دیگه بزرگی یه جور فرموده الوز نحوه اختصاص للفظ بالمعنا و لذا یقسم. گفته مرحوم آخون مواردی را در کفایه اینجور بله بیان کرده. لیکن محققین وارد بحث تفصیلی این مسئله شدن که ما همونطور که قول داده ایم زوائد را میخواییم حذف بکنیم. خب یه بحثی هست که آیا دلالت الفاظ بر معانیشان دلالت ذاتیه یا جعلیه؟ نمیدونم چجور شده بعضیا بله گفتن دلالت الفاظ بر معانیشون ذاتی، اصلا نیاز به جعل نداره، تناسب. شاید منشأش دیدن که بعض الفاظ با معانیشون تناسب بیشتری داره، همون که در معانی بیان میگه فسم و قسم معناشون به همون اندازه که زیادت الحروف تدل على زیادت المعنا. ان بگی مثلا ان یک جور معنا داره، ان بگی نه شدت و ضعفش مؤثر در معنای، ام بگی لا تضرب، لا تضرب شدت داره، این نهی دیگه، اما بگی لا تضربو نه این شله مثلا. یه تناسب اینو نمیشه انکار کرد، یک مناسبت های فل جمله این الفاظ و معانی هست، اما این که دلالت الفاظ بر معانیشون ذاتی باشه، نه این ذاتی بودن حرف غلطیه که بگیم ذاتیه، جای گفتن نداره. این که الفاظ دلالت میکنند بر معانیشان، منشأ دلالت الفاظ بر معانیشان جعل و اعتبار معتبره، در این شکی نیست. حسن بری دلالت داره به خاطر اینکه این حسن را برای این وضع کردن، اسم این گذاشتن حسن، اسم این گذاشتن فرش، منشأش اعتبار معتبرینه. اونا رو ما تطویل بلا تائل رهاش بکنید، صحبت در اینه، اینو میخوایم بحث بکنیم، چون مرحوم آقای خویم گاهی تکرار کرده گفته بر مسلک تعهد مطلب چنینه، بر این مسلک اینجاش اثر بار کرده در اصول در فقه، اینو میخوایم بحث بکنیم. اونی که صادر شده از واضع، حالا واضع کیست کار نداریم، باز اونی که اون جعلی که صادر شده از واضح، او حقیقتش چیست؟ چه کار میکنه واضح؟ همی که خودمانم انجام میدیم، اسم بچه ما رو میگذاریم حسن، چه کار میکنیم که اسم بچه ما رو میگذاریم حسن؟ یعنی چه کار میکنیم؟ میخوام تحلیل بکنیم یک واقعیتی را که در خارج از همگان صادره، وضع میکنن، اینه چیکار میکنن. مرحوم آقای خویی طبعاً لنهاوندی یه مسلک جدیدی رو بله تأیید می کند. نهاوندی ابدا کرده ناقصن، ایشون تأیید کرده، تشهید کرده، تکمیل کرده. اسمش شده مسلک و تعهد فی الوضع. در وضع یه مسلکی شده، مسلک تعهد. در محاضرات اینو تعقیب کرده و بعضی جاها هم نگاه کنید در فردا میاریم، بعضی جاها گفته رو مسلک ما در وضع مشکلی نداریم، ما تعهد میگیم. استمراتی را در یه جاهایی برای مسلک بار کرده، گفته حقیقت وضع تحلیل این واقعیت به اینه که واضع متعهد میشود، متعهد می شود که هرگاه خواست این معنا را به شنوندش، به بینندش، به هر کس که قابلیت دارد، هرگاه خواست این معنا را بلا قرینه بفهماند، به این لفظ تکلم بکند. شما اسم فرزند تو گذاشتی حسن، تحلیلش اینه متعهد شدی که هرگاه خواستی به فهمانی این شخص را، این فرزند را، خواستی احضار بکنی صورتش را در ذهن مخاطبت، بگوی حسن. حقیقت وضع گفته تعهده. ملاحظه بفرمایید محاضرات را، همین این مسلک مهمه، ما بیشتر روی این حساس بحث میکنیم، بعد از بطلانش نتیجه میگیریم مسلک بعد را که